این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
جمع دوستان هستم. جمع علاقمند از قرار به تاریخ و تاریخ ایران باستان و پیچیدگی های مربوطه به اون. زمانی که آقای حیدرزاده دوست قدیم من به من پیشنهاد کردن که خدمت برسم و مباحثی رو در مورد دوره ما رو هم طرح کنیم، پیشنهاد کردن ایشون در بار دیگر به تعبیری در مورد تاریخ و باستان‌شناسی دوره ما طرح کنم. گفتم در این زمین بسیار گفتیم، نه تنها من، دیگران خیلی حرف زدن و حتی تو همین سایت ها و وبگاه های مختلف مثل چهارراه و اینها که میشناسیم حتما خیلی گفته ها در این زمینه آپلود شده و هستش که استفاده کنید. خواستم یه مبحثی رو یه خود تخصصی تر با اهل تاریخ در میون بذارم، از این فرصت استفاده کنم. البته نمیخوام زیر به کرمون بیارم، ولی میخوام از تاریخ سیاسی با بچه های اهل تاریخ و علاقمندان به تاریخ صحبت کنم، از تاریخ سیاسی دوره ماد و پیچیدگی های مربوطه به اون. میدونید که دوره ماد به دلیل سرشت منابع این دوره خیلی محل پرسش هستش، خیلی عقاید متفاوت و گوناگونی در موردش ابراز شده، از 100 سال 150 سال پیش به این طرف در نهادهای مختلف ایران شناسی، چه در مغرب زمین، چه در اتحاد جماهیر شوروی پیشین، بحث های بسیاری در مورد تاریخ ما شده. تعبیری هر کسی از ظن خودش یار این دوره شده، به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم برعکس دوره بعد از خودش، مثلا دوره هخامنشی که منابع تاریخی به نظر میاد اندکی مفصل تره، و دوره پیش از خودش، حالا در اصطلاح اهل باستان شناسی مثلا عصر مفرق و یا عصر آهن، که نگاه منحصرا نگاه باستان شناختیه و به دنبال منابع تاریخی نمیگردیم، چون منابع تاریخی در نیمه غربی و شمال غرب فرات ایران در عصر آهنی خود و عملا مفقوده. اما دوره ما یک شوخ چشمی هم با ما داره، یه طنز و طربناکی هم داره. از یک طرف همون عصر آهن سس در نظر اهل باستان شناسی شما میتونید و میباید با نگاه باستان شناختی، با تحلیلی که از منابع در حقیقت مواد باستان شناختی، مواد فرهنگی به دست میارین، تلاش کنین تحلیلش کنین، بازسازی کنین شیوه های زندگی رو و وضعیت اجتماعی رو. از یه طرف به تعبیر دوران تاریخی محسوب میشه و شما توقع دارید که آگاهی های روشن و سرراست تاریخی هم داشته باشید، اما عملا این اتفاق نمیفته و تاریخ در دوره ما همپای باستان شناسی که موفقیت های چشمگیری داشتیم دست کم حتی در 40-50 سال اخیر، و یا تحلیل های جغرافیایی تاریخی که شاید یک موعد دیگه ای باید از کامیابی های جغرافیایی تاریخی برای فهم دوره ما و عصر آهن صحبت کنیم با هم دیگه، ولی تاریخ نتونسته همپای جغرافیایی تاریخی و باستان شناسی یک تئوری روشنی برای فهم دوره ماد بیافرینه. در حقیقت ما نیازمند زیر و رو کردن دوباره آگاهی های تاریخی در مورد دوره ماد نیستیم. این کار شاید 150 سالی که اتفاق افتاده و زیر و رو کردن منابع باستانی چیز دیگه نمیتونیم بیافزاییم، چون متن جدیدی تولید نمیشه، هرچه متن جدید تولید شده در عهد باستان تولید شده. ما باید تلاش کنیم یک تئوری بیافرینیم، یک تئوری شاید جدید مبتنی بر بکارگیری مفصل اطلاعات و الگوارهای پارادایم‌های انسان‌شناختی، جغرافیای تاریخی و باستان‌شناسی، تا بلکه بتونیم یک چشم‌انداز روشن‌تری از دوره ما به دست بدیم. اگر تاریخ به تنهایی بخواد در این ساحه قدم برداره، همینطور که تا به امروز قدم برداشته، کورمال کورمال جلو میره. خب قصه از اینجا شروع میشه که حدود 2500 سال پیش از این تقریبا دو متن موازی در دنیای یونانی زمان در مورد تاریخ مادها تدوین شد. یکی کتاب معروف هرودوتوس هالیکارناسوسی که امروزه تواریخ مینامیمش، و آن یک مجموعه از نوشته های این به صدا پاره پاره منصوب به کتسیاس کنیدوسی که بنابر موضوعیت هر کدوم از اون پاره ها گهگاه اون رو اسیلیکا گهگاه پرسیکا نام نهادن، ولی به نظر میاد شاید آنچنان که ویراستاران امروزی این متن های کتزیاسی انتخاب کردن بهش بشه گفت قصه های شرقی، مجموعه ای از داستان ها و روایت های مربوط به مشرق رو که کتزیاس رو جمع کرده بوده. متاسفانه کتاب او برعکس کتاب تواریخ هرودوت به یک باره و یک سره مصرف به دست ما نرسیده، پاره هایی از اون اینجا و اونجاست و پژوهشگران بسیاری تلاش کردن که این پاره ها رو به هم بدوزن و چشم اندازی از آنچه که گویا کتزیاس میخواسته برای ما بگه رو بازسازی کنه. باز اینجا هم سر اون نداریم که از چشم انداز دیدگاه انتقادی به هر آنچه که از کتزیاس به دست ما رسیده بپردازیم، یک مجالی و مهلت دیگه ای میخواد، اما جز من به مباحثی است که دست کم به زبان فارسی نشده و این کار رو ما نکردیم، اما هنوز یک تحلیل انتقادی به زبان فارسی از هر آنچه که کتزیاس برای ما نوشته، چه از دوره ماد، چه از دوره پیش از اون دوره آشوری که میتونه برای ما ایرانی ها جالب باشه برای بازسازی تاریخ مشرق زمین، و چه دوره هخامنشی، این کار رو هنوز نکردیم و جز اطلاعات مختصری که حدود شاید 100 سال پیش مشیرالدوله حسن بیرونیا برای ما در جلد یکم کتاب تاریخ ایران و باستانش نوشت، ما کار جدی در مورد کتزیاس نکردیم. اما تواریخ خوشبختانه آنچنان که میگن مفصل ترین کتاب یونانی کلاسیکه که تمامیش به دست ما رسیده، البته با یک قید احتیاط، چون یک جا زمانی که داستان گشودن نینوا رو میخواد برای ما تعریف کنه هرودوت میگه که این قصه بماند آنچنان که من در آن لوگوی دیگرم بهش پرداختم، در آن لوگوس دیگر پرداختم، که چندین و چند مقاله نوشته شده در این زمانه در این زمینه به اسم آن یک لوگوس دیگر هرودوت که شاید یک آسیریوکوس لوگوس بوده. به نظر میاد که هرگز نوشته نشده، نه اینکه به دست ما نرسه، چون هیچ نشان روشنی ازش نمیبینیم مگر یه پاره از افلاطون که به نظر میاد یک اطلاعی رو داره میده که و میگه که من اینو در کتاب هرودوت دیدم، اما شما اون اطلاعی که افلاطون میده در هیچ کدوم از نسخه های شناخته شده امروز کتاب هرودوت نمیبینید. بنابراین برخی از پژوهشگران دوست داشتن که فکر کنن که یک پاره از آسیریوکوس لوگوس هرودوت رو یافتن. به هر حال هرودوت در کتاب اول خودش که به افتخار ایزدبانی تاریخ کتاب کلیو نامیده شده، بندهای 95 تا 130 که از همون روزگار خودش تا به امروز پژوهشگران بهش میگن گفتار مادی، مدیکوس لوگوس، تلاش کرده که تاریخ ماد رو بنویسه. البته هدف و مقصود قایی او نوشتن تاریخ ماد نبوده، بلکه تاریخ ماد از چشم انداز او مقدمه‌ای برای برآمدن شاهنشاهی هخامنشیانه. حتما خوندید هرودوت رو می‌نویسه که من این مجموعه کتاب رو برای این آوردم که هم غربیان و هم شرقیان بدونن که داستان منازعات میان غرب و شرق چگونه شروع شد و از قصه های قدیمی فنیقی و یونانی میره، یه کوچولو میره در میان افسانه ها که اول بار شرقیان به غربیان تاختن یا غربیان به شرقیان، کی از کی دختری رو بود و یه همچین چیزهایی، و به کوروش میرسه و همچون مقدمه ای برای برآمدن سرگذشت کوروش چند بندی رو هم در تاریخ مادها برای ما می‌نویسه. خب چهار چهره در کتاب اول تواریخ نامور هستند در متن که هرودوت برای ما به جای گذاشته. او قصه رو با دئیوکس شروع می‌کنه، با تلفظ درست یونانی دئیوکس، که 53 سال سلطنت می‌کنه. فراورتس فرزند او 22 سال، کوآکسارس فرزند فراورتس 40 سال و آستوآگیس فرزند کوآکسارس آخرین شهریار مادان 35 سال. قصه ای که کتزیاس می نویسه اما به عوض چهار پادشاه هرودوتوسی 2, 4, 5, 7 و 9 پادشاه رو برای ما میشوره که به عوض 150 سال سلطنت آن چهار پادشاه هرودوتوسی، این 9 پادشاه کتزیاسی 315 سال سلطنت میکنند. در آغاز همین سنین سلطنت 315 سال ما رو به یک باره از پذیرفتن نوشته های کتزیاس آسوده خاطر میکنه، چون اگر 550 قبل از میلاد رو که جمعی مورخین بر سر این تاریخ توافق دارن که لحظه برافتادن پادشاهی ماد و برآمدن کوروش دوم پارسی است، به عدد 315 اضافه کنی سال 865 قبل از میلاد به دست میاد. یعنی بنابر نوشته کتزیاس سال 865 قبل از میلاد آشوری ها برافتادن. بنابراین اگه سال 865 قبل از میلاد امپراتوری آشور برافتاده باشه، شما برای مهمترین بازیگران نمایشنامه آشور مثل سارگون دوم، مثل آشوربنیپال، مثل سناخریب، مثل اسرحدون فرصتی برای خودپرمایی نمیدید، چون آنچنان که متن‌های خود آشوری ها نشون میده، نینوا پایتخت آشور به سال 612 قبل از میلاد فتح شد، بیش از 200 بعد از تاریخی که کتزیاس برای ما میگه. بنابراین ما اینجا با خیال آسوده و خاطر جمع اطمینانی به این عدد و رقم و پیشنهاد کتزیاس نمی کنیم. خنده‌دارتر از اون اینه که به نظر میاد به گونه تصنعی کتزیاس اعداد و ارقام سنین سلطنت پادشاهان هرودوتی رو اضافه کرده. برای مثال به عوض دئیوکس که 53 سال سلطنت میکنه، ما در روایت کتزیاس دو نفر رو داریم، مانداکس و آرتیکاس، که اونا دو تا 50 سال سلطنت میکنن، و عوض فراورتس که 22 سال سلطنت میکنه در روایت هرودوتوس، ما آربیانس و آرتینس رو داریم که دو تا 22 سال سلطنت میکنن، و عوض سلطنت 40 ساله کوارکسارس، باز آرتیس و آستیباراس رو داریم که دو تا 40 سال سلطنت میکنیم. هر چی که هرودوت گفته کتزیاس ضبط داره، دو کرده در حقیقت. فقط آخرین پادشاه دو تا فهرست، آستوایس هرودوت و آستیگاس کتزیاس، گویا یکی هستن و هر دو 35 سال سلطنت میکنن. یه سلطنت 28 ساله سوسارمس هم در روایت کتزیاس هست که برمیگرده به همون 28 سالی که بنابر روایت هرودوت سکایان در ماد سروری میداشتن. بنابراین ابتدا و ساکن ما پیش از اون که وارد بحث های خیلی جدی تر بشیم، میتونیم گفته های قصه سرای باستانی مشرق زمین کتزیاس رو بذاریم کنار. اعتمادی او را نشاید به تعبیری در بی اعتمادی ما به اون همین بس که وقتی که از قرار در کجاوه از کنار بیستون گرانکوه بگیستان رد می شده، چون پزشک دربار اردشیر بوده، می دونید که روایت میکنه که در اینجا سمیرامیس ملکه افسانه‌ای آشور بار و بردن سپاه رو روی هم نهاد و به کوه صعود کرد و نقش خویش رو بر کوه کند. ما بهش حق نمیدیم که او خبر نداشته باشه که این نقش برجسته از آن جد کبیر شاهی است که او در دربارش از آن داریوش، نه از آن سمیرامیس افسانه‌ای. و قصه های دیگه، دیاکونوس یه جمله خیلی جالبی در مورد کتزیاس داره، میگه کتزیاس از چیزهایی که باید خبر داشته باشه خبر نداره، و اما از چیزهایی که اصلا به نظر نمیاد که خبر داشته باشه خبر داره. برای مثال میگه که در هند مورچه بزرگی است به اندازه یه سگ که انسانها رو میخوره و اسمش رو میگه مرتیکوراس، و مرتیکوراس بازنمود یونانی کلمه مردم خوره ایرانی باستانی که به معنی گورکنه. از قرار اسم گورکن رو شنیده بود در این سالهایی که به عنوان پزشک در دربار هخامنشیان بوده. گفته میشه که برخلاف ادعاش که میگه من به بازیلیکا دیفترای، یعنی دفترهای پادشاهی دسترسی داشتم، هرگز در زمانی که در ایران میزیسته قصد نوشتن تاریخ مشرق زمین رو نداشته، و فقط وقتی برمیگرده به یونان و میبینه که کتاب هرودوت با چه اقبالی روبرو شده، اون هم تصمیم میگیره که یک کتاب تاریخ مشرق زمین بنویسه. و باز دیاکونوف یه جمله جالبی در مورد کتاب کتزیاس داره، میگه کتزیاس تلاش کرده هر آنچه رو که هرودوت سفید گفته اون سیاه بگه، و برعکس هر چه رو که اون سیاه گفته سفید بگه. فکر می‌کنم که به اندازه کافی پنبه کتزیاس رو زدیم. برگردیم یه خورده در مورد هرودوت بیشتر و جدی‌تر با هم دیگه حرف بزنیم. خب ابتدا به ساکن بگم سنین سلطنتی که در کتاب تواریخ هم آمده کاملا تصنعی است و شاید بیش از 300-400 است که پژوهشگران فهمیدن که این تواریخ چیزی جز یه سری حساب کتاب های رایج در مشرق زمین نبوده که یونانی ها هم باهاش آشنا بودن و یه سری اصول در حقیقت کرنوگرافی قدیمی مشرق زمین بوده که یونانی ها هم گرفته بودن. برای مثال به نظر می رسیده که توافق بر این بوده که هر پادشاهی در جهان باستان 28 سال سلطنت میکنه، یکی دو سال بیشتر، یکی دو سال کمتر، و برای مثال سه نسل در مجموع با هم 75 سال سلطنت میکنه. اینها یه سری عدد و رقم های گرد شده بوده که این گرد شده عدد و رقم ها رو شما در سنینی که مربوط به سلطنت این چهار پادشاه در تواریخ هرودوت هم آمده به عینه میبینید. برای مثال پادشاه اول دئیوکس و پادشاه دوم فراورتس در مجموع 75 سال سلطنت میکنن و پادشاه سوم و چهارم کوکسارس و آستوریس هم در مجموع 75 سال. دو تا 75 سال میشه 150 سال. تصنعی بودن این رقم کاملا مشخصه. و یا رقم سلطنت 22 ساله فراورتس رو اگر با 28 سال میان پرده سکایی در تاریخ ما جمع ببندید و عدد سرراست 50 میرسید که با 50 به علاوه 3 سلطنت دئیوکس اگه جمع کنید به عدد سرراست باز 100 میرسید و باز تصنعی بودن این هم مشخصه. کمی بیشتر کمی کمتر 40 سال سلطنت کوکسارس یا هوخشتره رو با سلطنت 35 ساله آستیاگس یا ارشته ویگا جمع ببندید به علاوه 29 سال کوروش بزرگ پارسی باز به عدد 104 میرسید که 4 سال بیشتر از عدد مورد توافق 100 ساله. بنابراین کاملا مشخصه که این اعداد اعداد خیلی جدی که خیلی خیلی بشه بهشون اتکا کرد نیست، بلکه برخواسته از نظام و سیستم کرنوگرافی که نخستین مورخان یونانی از مشرق زمینی ها آموخته بودند. اما چرا دقیقاً به عوض این که ما تلاش بفهمیم که برای هر سه پادشاه 75 سال رو در نظر می گرفتند و این و 150 سالی که برای چهار پادشاه هرودوتوس است 150 اومده و ما باید توقع 6 پادشاه داشته باشیم، در ادامه توضیح میدم که گویا در آغاز صحبت از 6 پادشاه بوده و در ویرایش های سپسین منابعی که به دست هرودوت رسیده بوده اینها در هم دیگه در حقیقت جمع شدن و به 4 پادشاه تبدیل شدن. اتفاقی که افتاده اینه که در گاهنامه هفتم در مجموعه گاهنامه های باستانی بابلی که گاهنامه نبونعید نامیده میشه، میدونید که این گاهنامه ها هم روزگار دوره بابل نو پادشاهی کلدانی نوشته نشده، هرچند که داره روایت های مربوط به پادشاهی کلدانی رو روایت میکنه، اما نسخه هایی که به دست ما رسیده نسخه رو گرفت ها و نسخه برداری های جدید حدود 100 سال 150 سال بعد از این هاست، یعنی آنچه که معروف شده به در حقیقت وقایع نامه های بابلی 150 سال بعد از همون وقایع نوشته شدن، نسخه های اصلیش رو به دست ما نرسیده. به هر حال گاهنامه هفتم که گاهنامه نبونعیده در بند یک از بخش دو که در سال ششم سلطنت نبونعید رو روایت میکنه، نبونعید 556 تا 539 قبل از میلاد سلطنت کرد، اشاره شده که کوروش انشانی ایشتو میگو رو به اسارت گرفت و گنجینه های او رو به انشان برد. این سال 550 قبل از میلاد که سال ششم سلطنت نبونعید نقطه عظیمت ما به شکل دنده عقب برای بازسازی تاریخ سیاسی ما ده، چون بر صحت تقویمیش اعتماد داره. و از اون هم از اون جالبتر این که وقتی که ما عدد 35 سال سلطنت آستوراگس رو هم به این 550 اضافه میکنیم به سال 585 قبل از میلاد میرسه که باز به صحت رقم 585 هم اعتماد داریم. چرا؟ چون اون لحظه گرفت خورشید در مثلا آناتولیس که پایان بخش سلطنت هوخشتره و آغازگر سلطنت آستوراگس. بنابراین اگر این تاریخ ها رو ما با هم دیگه جمع کنیم و دنده عقب بریم، یک مجموعه سنین سلطنتی به ما میده که عبارت خواهد بود از 585 تا 550 قبل از میلاد چهارمین پادشاه آستوآگس، از 625 تا 585 قبل از میلاد سومین پادشاه 40 سال هوخشتره، از 647 تا 625 دومین پادشاه فرورتیش، و از 700 تا 647 اولین پادشاه دیوکس. اما این تاریخ یک کمی تصنعی است و با بقیه آگاهی‌های متن‌های مشرق زمینی که ما نیاز داریم برای سنجیدن صحت سنین پادشاهی ماتا و بازسازی تاریخ سیاسیشون بهش اتکا کنیم جور در نمیاد. مهمترین نکته یک واژه شگفت‌انگیز در روایت هرودوتوس از سلطنت 40 ساله کوآکسارسه، یک واژه‌ای که در آتیک باستانی به شکل زون گفته می‌شده و در متن‌های سپسینه یونانی به اسم سون اومده. حتی اسکارلاک یک مقاله‌ای در این زمینه نوشت که این سون رو اینکلودینگ باید بدونیم یا اکسکلودینگ. میگه که کوآکسارس 40 سال سلطنت کرد، سون 28 سالی که سکایان و درمات حکومت می‌داشتن. این سون ما رو اذیت می‌کنه، برخی می‌پذیرند، یعنی به همراه 28 سالی که سکایان سلطنت کردن، یعنی اون سلطنت 28 سالی سکایان میاد تو دل سلطنت 40 ساله هوخشتره. برخی میگن که سون رو نباید اینکلودینگ خوند بلکه باید اکسکلودینگ خوند. از جمله دو تا از آگاهان به متن‌های یونانی باستان، لیدل و اسکات معروف که واژه‌نامه یونانی کلاسیک رو نوشتن در صفحه 765 و 766 کتاب معروف خودشون واژه‌نامه یونانی، از جمله منابعی که برای شکل عتیق باستانی زون دونستن الزاماً اینکلودینگ نیست بلکه اکسکلودینگه. بنابراین میشه اون بند از کتاب هرودوت رو خوند، کوآکسارس 40 سال سلطنت کرد جدایی از 28 سالی که سکایان سلطنت کرده بودن. اگر این 28 سال رو از دل حکومت 40 ساله هوخشتره بیرون بکشید اتفاق دیگه ای میفته. دو تا پادشاه آخری همونطور بود که گفتن، اما 653 تا 625 قبل از میلاد سکایان سلطنت میکنن، 675 تا 653 22 سال هوخشتره است، و سلطنت آغاز سلطنت دئیوکس 28 سال عقب‌تر میفته. اون موقع 700 قبل از میلاد بود، الان میشه 728 قبل از میلاد. شما 28 سال اینجا تاریخ برای خودتون میخرید و این 28 سال بسیار بسیار به شما کمک میکنه که تاریخ سیاسی ما رو بازسازی بهتری کنید. چرا؟ سالگرد دوم آشوری سال 714 قبل از میلاد به سرزمین‌های شرقی زاگرس، ماد، مونا و اوراسو لشکرکشی بزرگی میکنه، مربوط به لشکرکشی هشتم سارگون که با پیروزی قاطع سپاهیان آشوری به اصطلاح ملازمه و حتی موجب میشه که روسای اول شاه اورارتو از ننگ فرو افتادن معبد موساسیر به دست آشوری ها خودکشی میکنه. در فهرسته که در سال 714 قبل از میلاد از مردمانی که و شاهد نشین هایی که تابعیت آشور رو پذیرفتند، نام یک شاهدی به اسم دریعوکو هم میاد که درباره این همانی دریعوکوی سارگون با دئیوکس هرودوت بسیار بسیار گفتن، بسیاری پذیرفتن، بسیاری نپذیرفتن، هر گروه برای پذیرفتن و یا نپذیرفتن خودشون دلایلی داشتن. اما به نظر میرسه که بتونیم این دئیوکو رو، چون نام خیلی پربسامدی هم نبوده در میان نام‌های مادی که متن‌های آشوری برای ما به یادگار گذاشتن، به نظر میرسه بتونیم بپذیریم این دئیوکو همون در حقیقت دئیوکس هرودوت، چهره ناموری بوده و نامش بعدها در روایاتی که برای هرودوت گفته شده باقی بوده. از اون مهمتر، آغاز سلطنت شاه دویوم فراورتس میفته به سال 675 قبل از میلاد. ما خبر داریم که و فراورتس هرودوتوس چی کار است؟ کسی است که نخستین قیام را علیه آشوری ها سازماندهی میکنه و بنابر روایت تراژیک هرودوت در جنگ با آشوری ها کشته میشه. 675 قبل از میلاد بر مبنای روایت هرودوت تاریخ سلطنت اون شروع میشه و این اصلا تصادفی نیست که تو تاریخ آشور ما یک قیام بزرگی رو در بهار سال 671 که قبل از میلاد داریم که در مادستان در میگیره و از 8 ایالت آشوری خاک ماد منجر به استقلال 3 ایالت آشوری میشه و چهره درخشان این قیام علیه آشوری ها فردی بوده که به اسم خشخشریتا اسمش توی کشتریتو به شکل آشوریش به اسم کشتریتو توی الواح آشوری میاد. البته میدونید که آشوری ها این اتفاق رو که موجب مستقل شدن 3 ایالت آشوری در خاک ماد میشه در سالنامه های رسمی خودشون نمیارن، بلکه ما از طریق اون لوحه های جگربینی که شاه جگری که برای شاه گوسفندی قربانی میکردن و جگرش رو میبریدن و از شکل دویدن نوع خون روی پاره های جگر تفعول میزدند، قربانی که برای شمش خدای خورشید میکردن و این متن‌ها به روزگار ما رسیده، ما از طریق متن‌های جگربینی سال‌های 673 672 و 671 که قبل از میلاد تونستیم جریان قیام در خاک ماد رو بازسازی کنیم که به قول دیاکونوف این نطفه پادشاهی متحد و مستقل ما در سال در اون قیام بهار سال 671 که قبل از میلاد گرفت. بنابراین نقشی رو که شاید هرودوت برای نخستین شاه ما در نظر میگیره دقیقیوکس، ما بتونیم به دویومی شاه فهرست اون بدیم و در حقیقت ایجاد نخستین بارقه های یک پادشاهی متحد در خاک ماد رو نه خود دقیقیوکس بلکه فراوتس میذاریم. چرا ما میپذیریم احتمالا کشتریتو میتونه همون فراوتس باشه؟ چون 150 بعد وقتی که شما یک شورشی در ماد قیام میکنه علیه یوغ پارس ها، خیشتن رو خشسریتا مینامه و خشسریتا بازسازی یک نام یک واژه ایرانی باستانه، یعنی آنکه شاه هست و از واژه ایرانی باستان خشسرم میاد، یعنی یک نوع لقب سلطنتی مادی میتونسته باشه. داریوش به ما میگوید اما که او اسمش خشسریتا نبود بلکه فرهورتیش بود و خیشتن رو خشسریتا نامید. هیچ عجیب نیستش که وقتی یک شورشی در روزگار داریوش فرورتش نامیده شد و خودش رو خشسریتا گفت، یعنی من پادشاه مادانم، در حقیقت از همین معروفیت یک خشسریتا دیگه که سال 671 که قبل از میلاد علیه آشوری ها قیام کرده بود و البته قیام او موفقیت آمیز بود و از قرار بر مبنای شوخی تاریخ اون هم فرهورتیش بود استفاده کرد و شاید فکر میکردش که میتونه با کامیابی از این همانی نام خودش که او فرهورتیش است و آن یکی هم فرهورتیش بوده از لقب خشسریتا استفاده کنه و یا کشتریتو که آنچنان که در روایت اکدی برای ما باز مونده و برای قیام خودش که کامیابی ببینه. بنابراین اگر ما با یک چرخش واژه شناختی تکلیف خودمون رو با سون در سون یونانی مشخص کنیم، مجموعه اطلاعاتی که از هرودوت به دست میاریم با مجموعه آگاهی های مشرق زمینی هم هماهنگی پیدا میکنه. ما نام آخرین پادشاه ماد رو در متن های بابلی یافتیم، میدونیم که او کی بوده، نام پدر او رو هوخشتره یا توآکسارس روایت هرودوت رو به اسم اومکیش در باز در گاهنامه های بابلی یافتیم، گاهنامه گشودن نینوا بندهای 29، 30، 40 و 47 و این دو پادشاه نخستین رو هم خشسریتا فرهورتیش و دئیوکس رو هم خوشبختانه درست در همون سالهایی که گاهنگاری هرودوتوسی اصلاح شده به ما میگه باید دنبالش بگردیم، در همون سالها در متن‌های مشرق زمینی پیدا میکنیم. من خیلی بیشتر از گرو 20 دقیقه حرف زدم، معذرت میخوام، اما نمیشد بدون این نتیجه گیری بحث رو بست. من در خدمت دوستان هستم.
دست رو در نکنم کنم بحث رو به جای خوب رسوندید که میشه هر سوال کرد و بحث کرد. اصلا دوستان عزیز اگر سوالی داره یا نظری داره صحبتی داره خودش حال معرفی کنه بعد بفرمایید.
من
بیژن
فرامین هستم،
دانشجوی
پادشاهی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران. خیلی ممنون از اینکه شما سوالی که دارم درباره محدوده جغرافیایی حکومت ماد باز ما دقیقاً در چه محدوده‌ای تونستن حکومت کنن؟ آیا به مرکز و شرق ایران تونستن تسلط پیدا کنن یا فقط در این غرب ایران بودن؟ به عنوان نمونه جایی که نام می‌برن مثل پارتیکان یا راگا که در نوشته‌های اون زمان هست دقیقا کجاست؟ آیا میشه به طور تحلیل گفت مناطق کجاست یا فقط حرف زدن
میشه؟ ربطی به این سخنرانی نداشت؟
نه، خب در مورد متن‌های باستانی ما
مبحث جغرافیای تاریخی ما مبحث بسیار مهم. ببینید، شاید شما در مورد گستردگی قلمرو شاهان هخامنشی کمتر تردیدی داشته باشین، چون کتیبه‌های خود هخامنشی ها به دست آمده و این قلمرو رو بازسازی کرده. اما ما از خود مادها کتیبه‌ای نداریم. یک سری اطلاعاتی که متن‌های آشوری به ما میگن و یک سری اطلاعات بسیار ارزشمندی که متن‌های یونانی و لاتین سپسین برای ما به جا گذاشتن اطلاعات جالبی به ما میدن. همیشه فکر بر اینه که به دلیل اینکه مادها بنیاد پادشاهی خودشون رو در حکمتانه گذاشتن، بنابراین حکمتانه دل مادستان، چون پایتخت اون است. در حالی که اصلا این چنین نیست. حتی متن‌های جغرافیایی باستانی به ما گواهی میده که دل مادستان فرسنگ‌ها در مشرق زمین و مشرق در جایی است که بهش میگن در متن‌های خود یونانی راگیان مدیا، یعنی ماد رازی، ری باستان. در حقیقت ذخیره‌گاه قومی و فرهنگی و دل اصلی مادستان ری بود. بنابراین اگر ری دل مادستان باشه، شما توقع دارید فرسنگ‌ها باز از اون به سمت مشرق هم باز قلمرو مادها باشه، که متن‌های باستانی یونانی و لاتین این گواهی رو به ما میدن. میگن مرز بین ماد و پارت جایی بوده که امروز بهش میگن سر دره خار، بعد از آرادانه، تو مسیری که شما میخواین از تهران برین به سمت سمنان، جایی که تو متن‌های باستانی بهش میگن کاسپی از پولای، دربند کاسپی، جایی که دو رشته کوه کم ارتفاع یک مسیر طبیعی رو برای حرکت به شما نشون میده. مرز طبیعی جغرافیایی میان خاک ماد و پارت سر دره خار یا دربند کاسپی. جالبه که نخستین متن جغرافیایی روزگاران باستان از اکاتایوس میلتوسی که به مثابه هرودوت که به او میگن پدر تاریخ، به اکاتایوس هم میگن پدر جغرافی، که به دست استفانوس بیزانسی در کتاب اثنیکاش برای ما بازنمود پیدا کرده، چون اصل کتاب هکاتایوس به اسم پریدوس گیس، یعنی گرد زمین، از دست رفته و به دست ما نرسیده. یک پاره از اون کتاب در کتاب اثنیکای استفانوس بازنمود پیدا کرده، میگه مادستان سرزمینی است در آستانه دربند پارسی، دربند کاسپی، یعنی داره میگه که از اینجا ماد شروع میشه تو متن هکاتایوس. یک یونانی میلتوس نشین 50 سال پیرتر از هرودوت اطلاعات خیلی جالبی از درون ایران زمین داره. مثلا از در پاره های دیگه کتاب هکاتایوس آمده در کوه های خوارزم کنگر می‌روید، و یا هندیان با کاسپی ها بر سر دریانوردی و کشتیرانی در رود کاسپروس توافق نظر حاصل کردن. اطلاعات خیلی ارزشمندی از پاره های کتاب پریودوس گس یا گرد زمین به دست ما. در سالهای اخیر باستانشناسی جواب شما رو خیلی روشن‌تر داده. در چند کیلومتری مرز ایران با جمهوری ترکمنستان اولق‌تپه وجود داره که سیتادلش که کاوش شده، سیتادل اولق‌تپه، درست شبیه بناهای مادی است که در نوشیجان و گودین حفاری شده. و تاریخ‌گذاری گاه‌نگاری در حقیقت دشت‌های ترکمنستان که روس‌ها بنیان‌گذاری کردن، 11، 12، 13، این سیتادل اولق‌تپه به 11 تاریخ گذاری میشه که شامل اواخر عصر هخامنشی و اوایل دوره هخامنشی ماست. به نظر میرسه که این یک ساخلوی مادی، یک دژ مادیه برای مرزبانی از ناحیه مرو. از اون جالبتر در سه‌تپه دشت نیشابور در چند سال اخیر ما یه اولق‌تپه دیگه پیدا کردیم. باز یه ساختمونی بسیار شبیه اولق‌تپه، بسیار شبیه نوشیجان و گودین بابا جان که در ایران غربی میشناسیمشون، نوشیجان ملایر، گودین کنگاور و بابا جان نورآباد لرستان، این بار در نیشابور. از اون جالبتر در تفجرآباد بیرجند ما در کنار نوشیجان که توی یه سازوکار مذهبی پر شده و واسون کهک و زارگلاب علی آباد قم هم همینجوری هستن. ما در تفجر آباد بیرجند هم به ساختمون خشتی پیدا کردیم که تاریخ گذاریش هم از راهن سس از آن دوره مات که مثل نوشیجان و واسون و زارگلاب و ازبکی با خشت پر شده، یک نیایشگاهی بوده که بعدا پر شده. و از همه اینها جالب‌تر بنای خشتی دلازیان سمنانه که احتمالاً کاوشش به زودی شروع میشه و اونجا هم ما یک سازه مربوط به دوره ماد داریم. عناصر معماریش، عناصر معماری آشنای عصر آهنگسه در ایران غربی. باستان‌شناسی در این سالها نشون داده که برخلاف آنچه که تصور میشه گویا مادها با کامیابی تمام در فاصله البته احتمالاً دوره 35 ساله سلطنت آخرین پادشاه ماد که از قرار یک جا ننشسته بوده به سوی ما، به سوی مشرق زمین راه پیدا کرده بوده. اینکه کوروش میتونه به سادگی در مشرق زمین بدون گرفتن مرو و هرات و با بلخی ها همسایه بشه در اولین نبرد خودش، به نظر میرسه پیش از اون مادها در حقیقت مرو و هرات رو گرفته بودن و میراث سرزمینی مادها مرو و هرات بوده که به کوروش رسیده. و از اون جالبتر تحلیل‌های زبانشناسیه که نشون میده که گویا یک فهرستی از سرزمین‌ها وجود داشته. این رو لکوچ به خوبی نشون داده، فهرست سرزمین‌های شرقی وجود داشته که به کاتبان پارسی که میرسه اسم این فهرست سرزمین‌های شرقی نه به گونه آشنای مورد توقع ما پارسی بلکه به لهجه مادی نوشته شده. اون تفاوتی میان مادی و پارسی وجود داشته. بنابراین به نظر میرسه که مادها ارتباط‌های جدی با مشرق ایران داشته.
با توجه به
اینکه سال بعدی
داشته. فرمودید که کرتزیاس به نظر میاد که قصد تاریخ نویسی همانچنان نداشته. بعد از برگشت که متوجه میشه کتاب هرودوت با اقبال مواجه شده. از میگشن کتاب نویسی این رو نظر شخصی تو حدستونه یا سندی دلیلی گواهی داریم؟ من اون تک صحبتتون شد از دست دادم.
نه ببینید کتسیاس از اصول اتفاقاتی که باید بیفته بیخبر، خیلی چیزها رو نمیتونه، به نظر میاد که ازشون بیخبر. بعد خیلی جاها دوچار سوی تفاهمه، اشتباه های خیلی زیادی میکنه. به خاطر همین پژوهشگر امروزی، حالا اگر این اصطلاحات رو که به شوخی باب شده هکاتایوس پدر جغرافی، هرودوت پدر مردم شناسی تاریخیه، چون اعتراض کردن که هرودوت پدر تاریخ نیست. اگر بخواید تاریخ پدری بجویید، مناسب ترین پدر توکیدیدسه با کتاب تاریخ جهانی پلوپونزی که به واقع تاریخ محسوب میشه. بنابراین هرودوت هم حتی تاریخ پدر مردم شناسی تاریخ میتونه باشه. احوال مصر و بابل و لودیه و پارس و ماد و با چشم انداز یک انسان شناس و مردم شناس برای ما بازنمود کرده. تو این شوخی پدر جستن ها کتسیاس رو میگن پدر افسانه های تاریخی یا پدر افسانه های شرقی. اما اصلا این به این معنی نیست که هم هر چی که اون نوشته یک سره از اعتماد میتونه خالی باشه. برای مثال او جزء اتباع نینوس، پادشاه افسانه ای آشور در مشرق ایران، نامهایی را آورده مثل خوارزمیان و برکانی ها و بارکانی ها و هیرکانی ها و خرمنایی ها و اینها، و با تلفظ و گونه ای از نوشتار در متن اصیل یونانی که معلومه که از هرودوت بر نداشته، از هکاتایوس بر نداشته، بلکه خودش این نامه ها رو احتمالاً در حرم که بوده، قصه ها رو که میشنیده این نامه ها رو نمیده شنیده و برای ما بازگو کرده. جالب فهرستی که او از اتباع شرقی مینوس نوشته خیلی جالب با جغرافیای تاریخی ایران شرقی مطابقت داره. بنابراین همه نوشته های او بی‌ارزش نیست، اما خیلی با آنچه که میگن تاریخان ها باید بهش مسلح باشن، یعنی روش تحلیل انتقادی متن باید بهش نگاه کنن.
نام
سه
مالکی هستم،
دانشجوی
تاریخ ایران دکتر. شما تو سخنانتون فرمودید که به جز با اون 28 سال سکا ما به تاریخ 716 میرسیم؟
نه، 728 میرسیم که 714، یعنی از قرار دیوکس هرودو در یعوکو میتونسته از 728 تا 714 قبل از میلاد سلطنت کرده باشه و در این فاصله برخورد کنه با سالگون
با محفوظ گرفتن 550.
بله 550.
اما ارودوت میگه 128 سال، اگه اون سون به جز 28 سال در نظر بگیریم 28 و 128 میشه 156 و 156 550 میشه 706 با در نظر گرفتنه.
نه فکر بودن این 706 شما از اون متنهای قدیمی به دست آوردی که یه اشتباه تاریخی توش هست و سلطنت
از مقالات جدیدی که تو مجموعه تاریخ خرمینگن
حسابایی که چیک کرده، حسابایی که براون کرده در حقیقت. خب این حسابایی من هم اینجا هست، شما میتونید حسابایی من به دقت دوباره نگاه کنید، اینو دست به دست کنید به این دست دوستمون برسه. ما اگه 28 سال سکاها رو جدا کنیم، شما تاریخ آغاز سلطنت دیوکس میفته به 728 قبل از میتونید.
اون انقلاب روایت رو دید؟
نه دقیقا
فهمیدم. واقعا ارودوت میگه 128 سال به جز 28 سال و 28 سال رو جمع کنی میشه 156 سال 156 سال 56 سال.
کلی من برای شما اولش در حقیقت رفتم روی منبر و روزه خوندم که این تاریخ ها در مجموع خیلی مورد اطمینان نیست، گرد کردن تاریخ هاست کاملا.
نظر شما سست بود.
بعد نظر من، نظر دیاکونوف هم هست، نظر اسکارلاک هم هست، نظر هنیج هم هست، منابع بسیار این نظر و نظر مدویتسکایا هم همینه. من ارجاعاتش رو میتونم من به شما. در نهایت قسم حضرت عباس اصلا در تاریخ وجود نداره.
بعد جانش سال دیگه موقعی که ارودوت میگه 40 سال مجموعه که تاریخ شان مادی رو میگه، ما برخلاف 128 سال میرسیم به 150 سال. خب
اینکه برم گفتم 150 سال الان چه چیز تازهی داریم؟ نه
فقط میخواستم بدون نظرتون رو بدن، این اشتباه نسخه است، اشتباه خود هرودوته.
احتمالاً اشتباه محاسباتی هرودوته اونجایی که داره این جمله رو میگه. اون 128 سال اما یه توجهی هم بکنید که اون 128 سال رو به 150 قبل از میلاد اضافه کنید چه تاریخ به دست میاد؟
128
بذار من برات جمع بکنم.
678
خیزش در بهار چه سالی بود؟ 671 قبل از میلاد. چند سال فاصله داره؟ احتمالاً داره از خیزش صحبت
میکنه. بعد اونجوری که من روشن کردن تطبیق این نامه مثل دیوکس یا پرورتش با اون چیز اسامی که تو بخصوص الوای آشور اومده اون موقع قطعی به نظر میاد، همینجوری که خودتونم به این اشاره کردی و مفروض گرفتنی که تو اون خیزش همون شخصی بوده که ارودوت هم به اون اشاره کرده زیاد مورد تایید پژوهشگران نیست. حالا
مفروض گرفتنش که دلیلی نداره مورد پژوهشگران باشه، این یه فرضه. بعدم کلمه قطعی رو من فکر میکنم که از 5 سالگیم به بعد به کار نبردم و در هیچ نوشته‌ای هم ننوشتم، چون یواش یواش تو اوان جوانی آشنا شدم با ورنر هایزنبرگ و کتاب جزء و کل او و کتاب و اصل عدم قطعیت به اسم uncertainty principle که بی یقینی هم ترجمه شده، که هیچ چیز قطعی نیست، شما از هیچ چیزی نمیتونید قطعی حرف بزنید. بنابراین من تا اونجا که یادم میاد از 5 سالگی به بعد از هیچ چیز قطعی حرف نزدم. تمام اینهایی هم که الان تو این جلسه گفتم پیشنهادهایی بود که برای فهم بهتر تاریخ این دوره میشه بهش نگاه کرد. همونطور که گفتم اصلا قسم حضرت عباس هم نداریم. به نظر میرسه شما این 40 سال 28 سال رو از دل سلطنت 40 ساله هاوخشتسه در بیارید، نزدیک میشید با تاریخ‌هایی که میشه بهشون اتکای بیشتری داشت. بازم این رو بهش اصرار میکنم که اصلا تصادفی نیست که در سال 522 قبل از میلاد در خاک ما یک شورشی که داریوش میگه او فرورتیش بوده برای اینکه نظر مادها رو به خودش جلب کنه، میگه من کشتریته هستم و اتفاقا از قرار با کامیابی تمام میتونه نظر مادها رو به خودش جلب کنه، چون باز در کتیبه ویستون آمده که بلا فاصله هیرکانی ها و پارتی ها به یاری اون این آقای کشتریته فرورتیش آمدند. هیرکانی ها و پارتی هایی که سنت تابعیت به پادشاهی ماد در اونها
دیرین سال بوده بر مبنای شواهدی که داریم، یعنی این آدم آنچنان هم بی‌وجه نبوده ادعاش بر سریر سلطنت ماد، احساس کرده که یکی دو دهه بیشتر از دوره‌ای که کوروش آمده نگذشته و شاید او بتواند پادشاهی ماد رو احیا کنه. و اینجوری هم نیست که اصلا تحویلش نگیرن، خیلی هم تحویلش میگیرن، جنگ‌های بزرگی هم میکنه با سپاهیان داریوش. و خیلی جالبه که داریوش میگه او فرورتیش بوده، اما برای اینکه برای خودش تشخصی بخره میگه من خشفریته هستم. و این خشفریته تلفظ مادیه، در کتیبه بیستون آمده، مادی پارسی، همون نام کشتری توه. و اون هم یکی دو صد قبل قیام کرده بوده و اتفاقا قیام کشتری تو موفقیت آمیز بوده، موجب بعد از قیام شما سه تا ایالت آشوری در خاک ماد دیگه در متن‌های آشوری اسمشون رو نمی‌بینی، سه تا ایالت از فهرست‌های آشوری محو میشه. چه اتفاقی براشون میفته؟ آشوری‌ها که اعتراف نمی‌کنن آی قیامی اتفاق افتاد، ما سه تا ایالت رو از دست دادیم، تو هیچ کسی بهشون منطقاً و قانون روشن برای ما اینا نمی‌رسن. اما وقتی این سه تا اسم محو میشه، سه تا ایالت مستقل میشه، از قرار کشتری تو موفق میشه. و کشتری تو توی اون متون طالبینی کاملا معلومه که رهبری قیام رو بر عهده داشته. و هرودوت به ما میگه که در همون سالها یه آدمی مثل فراورتس فرورتیش داره توافقای ما اینه که در ماد سلطنت کنه، از قرار اون خشفریته فرورتیش اول بوده، این دومی در دوره داریوش میتونسته خشفریته فرورتیش دوم باشه.
یعنی نام
فرورتیشه
خودش به خودش
نقابه کشفت کرده، یعنی کسی که پادشاهی از آن
روست. البته دکتر داریوش نمیگی که همراهی ایوکانیو پارتو
بدن تو بزرس هم صحبت کنید
داشتن، الان من بیستون رو چک کردم
برای شما، من متن در میارم که دقیقا اینجوری میگه که
بیستون رو
بیستون هست با هم دیگه نگاه
میکنم مثل بحث مسلمان هست میگه بریم قرآن من رو بریم قرآن یکی دیگه بیستون هم یکی
اگه درو صدا باشه بگی اونا از فراورتیش پیروی کردن ولی شورششون جدا بوده.
نه اصلا
شورش میکنن از فراورتیش هم پیروی میکنن، پس داشتن از من طرف داری میکردن، فراورتیش شورش کرده، اونا شورش کردن از فراورتیش پیروی کردن.
بله من اسماعیل مطلوب‌کاری هستم، تاریخ خوندم. سوال‌ها چون خارج از جلسه شده، اگه اجازه بدید من یه سوال در ارتباط با جغرافیای تاریخی می‌خواستم بپرسم. یکی این که یه نقطه خیلی مهمی در جغرافیای تاریخی ما هستش که خیلی هم روش بحث میشه، می‌خواستم نظر شما راجع به کوه بیکنی بدونم. و دوم این که این مادهای دوردستی که در متون آشوری بهشون اشاره میشه، آیا باید از همون دربند کاسپی به بعد بدونیم یا اینکه از محدوده آریو به بعد بدونیم، یعنی محدوده‌ای که امروز به نام افغانستان ازش نام میبریم؟ نظر شخصی شما اولا، و اینکه آیا میتونیم مثلا پارت‌ها رو جدا از مات‌ها بدونیم، منظورم این حد فاصله با توجه به اون وابستگی شدیدی که وجود داره. منابع دوران هخامنشی نام میبرن که وقتی کوروش وارد محدوده شرقی میشه، قبایل شرق وقتی متوجه میشن که با دختر پادشاه ماد ازدواج کرده، دست از شورش برمیدارم و قبول انقیاد میکنم.
این یه روایت کتزیاسیه.
بله، این دقیقاً کتزیاسیه.
این روایت کتزیاسیه میگه که بلخی ها،
یعنی مشروعیت سببی باعث مشروعیت پادشاه پارس
قیام کردن علیه کوروش، اما وقتی فهمیدن که او دختر پادشاه ماد رو به زنی ستانده، احتمالاً بنابر اون تابعیت به رسوم کهن مادرسالارانه‌ای که وجود داشته، شواهد خیلی زنده‌ای داریم که
اتفاقاً مادرسالارانه نیست. آقای دکتر جسارت میکنم وارد صحبتتون میشم، مشروعیت سببی همواره بوده، در دوران ساسانی بوده، در دوران اشکانی بوده، حتی در دوران اسلامی هم بوده، یعنی به مادرسالاری زیاد ارتباط نداره.
ببینید قشیرشاه پسر داریوش بزرگ برای که شاه بشه بحث بود دیگه، میدونید که بب. یکی از دلایلی که آوردن اینه که او مادرش دختر کوروش و این به نظر میرسه و شواهد دیگه داریم که دربار ماد و هخامنشی مثل دربار ایلامی ها به یک سری سنن مادر تباری و مادر سالاری باور میداشتن. البته خب ارتباط های کشاورزی هم که همطور شد که میگی شما وجود داشته. ببینید تو بعضی از متن‌های های آشوری، ببینید ما دوره اسرحدونه، درست لحظه قبل از قیام سال 670 یکی قبل از میلاد میاد، البته متن‌های اسرحدون خیلی پاره پاره به دست ما رسیده،
به نظر میاد تاریخ گذاریش مال 672 قبل از میلاد که در کهکشی بزرگ میکنه به خاک ماد، از مادهای دوردست نام میبره و در کنار اونها از پارتوکو و پارتوکا که به نظر میاد پژوهشگران فکر میکنن این یک جور نام مزدوج و بازی هایی است که تو متن‌های آشوری وجود داشته، چون یه خورده بحث تخصصی میشه اما شما همه آگاهین به این پیچیدگی ها. از سرحدون گویا کاتبان دربارش بیشتر گرایش های بابلی داشتن و متن های بابلی یه خورده کهن وحشتر از، یعنی اکدی بابلی می نوشتن، یه خورده کهن وحشتر از اکدی آشوریه و خیلی بازی های لسانی میکردن توی این متن ها. به نظر من اشاره یک به پارته و یک به پارتاکنا که دوستمون هم اسمش آوردن که احتمالاً نام فریدن در نزدیکی اصفهان امروزی بازنمود نام پارتاکناس، یعنی در حقیقت در نزدیکی اصفهان میزیستند. یک فهرست بدون دقت جغرافیایی و فقط بر مبنای نزدیکی‌های واژگانی تهیه شده در متن سرحد، اما به هر حال این نشانگر اینه که اینها از شرقی ترین جایهایی که میتونسته در حوزه قلمرو مادها باشه آگاهی داشتن. میدونستن که مادها با پارتها همسایه‌اند و میدونستن بخشی از ماد پارتاکنا نامیده میشه. این اینجوری در این لوح بازنمود میکرد. داستان کوه ویکنی به تعداد پژوهشگرانی که در مورد این قضیه نوشتن اختلاف نظر وجود داره. براون که از قرار دوستمون علاقمندی بیشتری به نظریات اون داره میگه که از دولوین تبعیت میکنه و میگه که کوه لاجورد احتمالاً یا بیکنی و الوند کوه. البته جالبه که خیلی ها نمیدونن اولین بار این نظر نمال لوی بوده نمال برام، بلکه فردریش ویلهلم کونیک در مدخل بیکنی که برای دیالکسیکون در آسیریولوژی نوشته دانشنامه آشوری اونجا پیشنهاد کرده که بیکنی میتواند الوند کوه باشه. در روزگار ما فرانسو اووالا گویا در برابر این نظر مینیمالیستی کونیک، لوین و برام یه نظر ماکسیمالیستی خیلی عجیب قریب دیگه پیشنهاد میکنه. اون میگه که کوه بیکنی در بدخشانه، در مرز افغانستان و تاجیکستان امروزی، و میگه چطور آشوری ها میتوانستند به مصر برند نتونند تا اینجا ها بیان. به نظر میاد که فرانسوا اووالا پژوهشگریست که در دوره کنکورد زندگی میکنه و مساوات ها رو خیلی خیلی نزدیک،
این به خاطر لاجورد بودنش بیشتره.
در متن آشوری به صراحت اشاره نمیشه که اینجا معدن، مأخذ، ذخیره سنگ لاجورده، بلکه به نظر میاد به گونه ادبی با ایهام داره از اون گنبد لاجوردین دماوند به عنوان در همون آبی رنگ سفید که به آبی میزنه یک اشاره شاعرانه است که گنبد دماوند رو کوه لاجورد میبینن، چون از مادهایی که در همین ناحیه بودند به عنوان خراج البته سنگ لاجورد میگرفتند آشوری ها. اما این به این معنا نیست که سنگ لاجورد از همین جا استخراج میشه، میتونسته دست به دست از تنها معدن شناخته شده جهان باستانش در بدخشان بیاد برسه به دست مادها و آشوری ها از مادها در اینجا خراج سنگ لاجورد بگیرن. به نظر میاد بیشترین پژوهشگران معقول تاریخ و جغرافیای تاریخی ماد که مسافت ها رو خیلی خوب حساب میکنن نامزد مناسب برای کوه لاجورد یا بیکنی دماوند باشه. شما یه دو بادکنک رو در نظر بگیرید، این نامجاهای متن‌های آشوری رو روش بنویسین، این بادکنک رو هرچی باد کنید اینا از هم دور میشن، هرچی بادش کم شه به هم نزدیک میشن. مینیمالیست ها اینو خیلی کم باد میکنن، ماکسیمالیست ها خیلی زیاد باد میکنن، ولی تجمع نامجای ها و شاهک نشین ها یه جوری اگه نظر لولوین رو بپذیریم، مثلا شاهک اند عبدیه اند عبددانه دستش رو میخواد ببره روی میز جام شرابش رو برداره دستش میره تو قلمرو علبریه، اینجوری اینا به هم دیگه پرس میشن، اینقدر نزدیکن. به نظر میرسه شما اگه مرز رو ببرین تا دماوند تمام این جاهای کوچولو 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 فرصت میکنن که وجود داشته باشن. رانزادوک که یکی از آگاهان به جغرافیای تاریخی مادستانه با توجه به نام رمنده که در متن‌های سالگونی اومده و راوند که وجود داره پیشنهاد میکنه به رامند و
رامند که در نزدیک قزوینه پیشنهاد میکنه که آشوری‌ها از قزوین گذشته بودن، هم او بیتکپسی متن‌های آشوری رو با قزوین یکی می‌بینه. یکی از ناشران متن‌های سارگون هم که اندریاس فوکس باشه، آخرین متن منقح کتیبه‌های سارگونی رو او منتشر کرده، در اوریاکوی آشوری عراک رو میبینه که البته خیلی جای بحث داره، در بیت بروی آشوری بروجرد رو میبینه و اینا همه جای بحث داره. او و من که کاوشگر گیان نهاوند هستم فکر میکنیم که خرخار باستانی باید تپه گیان نهاوند باشه و احتمالاً کیش سیم که مرکزی که از ایالت‌های مهم آشوری بوده میتونه تپه بودین کنگاور.
پس جسارتاً شما پارت رو بین ماد و ماد دوردست میدونید؟
نه،
یعنی برای پارت هویت
مستقیم مادهای دوردست اشاره است به دورترین مادها حول و حوش کوه دماوند و نزدیکترین اونها به پارت ها.
پس بعد از اونها در پارت ها برمی گیرن و بلخ رو کلن جدا میدونید؟ یعنی باکتری ها رو کلن جدا میدونید؟
باکتری
ها
بله جداست.
بعد اون وقت با این فرض فرمایش جنابالی که کوروش به این دلیل تونست منطق شرقی رو به سادگی تصرف کنه که جزء ماد بود دوباره ناقض میشه.
نه ببینید، ما از جغرافیای تاریخی داریم حرف میزنیم به یه اعتبار که مردمان این سرزمین ها مادی بودن در افق دید آشوری ها، بعد میایم از پادشاهی متحد ماد حرف میزنیم، جهانگشایی های اونها، کشورگشایی های اونها که یک چشمانداز دیگه ایه. پیر بریان این اعتقاد داره و تام هالند در اون آتش پارسی که در طول 35 سال سلطنت اریشتبیگه اون رو کرده به سمت شرق و در این 35 سال گردونه جنگی و ماشین جنگی مادها از کار نایستاده بوده، بلکه داشته مشرق ایران رو تصرف میکرده.
کدوم 35 سال؟
585 تا 552 35 ساله.
یعنی اونجا فتوحات رو انجام داده،
در مشرق مشغول کشورگشایی بودن و احتمال اصلا وقتی پادشاهی متحد ماد تشکیل میشه الزام نداره همه مادها، همه کسانی که خیشتن رو مادی میدونستن الزاما اتباع پادشاهی متحد ماد باشن، بلکه پادشاهی متحد ماد برای گرفتن بخشی از سرزمین های مادی هم باید بجنگه. به این پادشاهی متحد ماد احتمالا نطفش در ایران غربی به مرکزیت همدان بسته میشه، اما به سوی مشرق که داره حرکت میکنه باید قلمرو بخش بزرگی از مردمانی که به زبان مادی تکلم میکردن در جغرافیای مادستان پراکندن اما تابعیت پادشاهی متحد ماد رو هم نداره بگیره. احتمالاً یه خود خسته کننده میشه، اما اجازه بدین این نکته رو بگم که استرابون در جغرافیای خودش کتاب 11 هم بیان که بداند چه چیز مهمی رو داره برای ما میگه، یک نکته خیلی جالبی میگه. میگه در روزگار من خوارنه و کومیسنه، یعنی قومش سپسین سمنان و همین خوارنه سر دره خار، میگه اینها از آن پارتی هاست، اما این دو ایالت پیشتر از آن مادها بود. حالا اون داره یه حرکت دیگه رو بازسازی میکنه که پارت ها دارن به موازات المرزکوه دارن از مناطق شرقی تر و شرقی تر میان به مناطق غربی تر و غربی تر و به ضرر مادها ایالت هایی رو دارن میگیرن. و میدونید که مرداد اشکانی هست سال 148 قبل از میلاد کلا ماد رو تصرف میکنه، آنچنان اشکانی ها در خاک ماد توتن میگذینن و زادمون به اونها میشه که بعدها ایالت عجبال دوره ساسانی، همان عجبال دوره صدر اسلام که کوهستان ساسانی بوده، همون پهله است، یعنی پارتی ها میان ساکن ماد میشن و ماد رو پارتی میکنند، میهنشون مادستان میشه میهن پارت ها، سرزمین پهلویان یا پارت ها پهله، حتی زبان پهلوی که زبان در حقیقت ایران غربی است زبان پارت هایی که اومدن در مادستان نشینند کردن. این یه موتور جغرافیایی به موازات المرزکوه از مناطق شرقی تر و شرقی تر مردمان نایک جانشین به مناطق غربی تر و غربی تر راه میجویند. ترک و بغل ها هم همین کار رو میکنند.
ولی شما میفهمید در دوره ماد این جهت معکوس بوده، یعنی از غرب به شرق
اقوام، نه پادشاهی متحد ماد که تشکیل میشه شروع میکنه، مردمان هستن حتی شاید دارن حرکت میکنن، اما او داره به شکل سیاسی قلمروهایی رو تصرف میکنه.
تا شمال افغانستان
دست کم تا بلخ میره و باستانشناسی نشون میده که مرد در مرو یک ساختمان میسازن،
الوقت‌تر رو می‌سازن. این اتفاق سیاسیه. رفتی به جابجایی اقوام نداره. اینو پادشاهی متحد ما داره برمی‌گرده. آسه چون
دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی. سوالی که از حضرت عالی داشتم این بود که شما در ضمن سخنرانیتون به سالنامه‌های بابلی و آشوری اشاره کردید. اما من می‌خواستم بدونم که این سالنامه‌ها تا چه حد و اندازه از درجه اعتبار برخوردار هسته؟ آیا داده ما داریم که بخواد این سالنامه‌ها رو اثباتش رو به یا نه خود سالنامه‌ها اصلا وحی منزل هست که ما میتونیم این اعتماد داشته باشیم که میخواستم اون مدرک اون باره
غیر از وحی منزل هیچ چیزی وحی منزل نیست. وحی منزل هم که میدونی کتاب خداست. غیر از وحی منزل هیچ چیزی وحی منزل نیست. اتفاقا چرا تاریخدان ها مسلح شدند به دانش تحلیل انتقادی متن؟ برای اینکه متن نیاز به تحلیل انتقادی داره. شما هیچ متنی رو نمیتونید چشم و گوش بسته باور کنید. شاه آشوری که خیلی قدر قدرته به ایران غربی یا جنوب ترکیه امروزی آناتولی یا سوریه و فلسطین لشکرکشی میکنه. یک واحد زمان مکان دارن به اسم بیرو که مسافتی است که یک عصر میتواند در یک نوبت بتازد و برد به نتیجه برسد. مثلا شاه آشوری میگه من 10 بیرو تاختم، رفتم رسیدم به سرزمین ایکس، آنجا رو کوفتم، کوبیدم، خراج گرفتم. تو متن اومده. خب پسرش میگه که من 5 بیرو تاختم، باز رسیده به همون سرزمین ایکس. نوادش میگه من 2 بیرو تاختم، رفتم گرفتم کوبیدم. شما ببینید در حقیقت اونایی که دارن نزدیک میشن، هر دفعه شاه آشوری مسافت کمتری میره تا برسه به اونها. پس اتفاقی که افتاده از قرار اونا دارن به آشوری ها نزدیکتر میشن، اونها دارن به ضرر آشور سرزمین های رو میگیرن، ولی شاه آشوری به شما نمیگه اینو. اون از تاختن و گرفتن و کوبیدن و اینها حرف میزنه، چون کتیبه های آشوری ببیشه سالنامه ها که در دیوار کاخ بوده وظیفش اینه که قدرت شاه رو بگیره، نمایش بزنه و از پیروزی های اون بگیره. ولی وقتی شما به دقت در متنش نگاه میکنید، اتفاقی که داره توش میفته در حقیقت برعکسه. هر دفعه مسافت کمتری میرن تا به اون دشمن ایکسشون برسن. پس اون دشمنه داره نزدیک میشه، نه اینها به صلاح مسافت بیشتری برن و اون رو عقب ببرن. خیلی از اتفاقات ریزه دوره آشور نو رو شما بر مبنای الواحی که جنسشون و سرشتشون چیزهای دیگه است بازسازی میکنید. مثلا نامه هایی که میاد به دربار شاه آشوری میرسه، اسرحدون نامه مبدش معلوم نیست، اما احتمالا از یه جایی در خرخار و یا کیشسین حاکم آشوری این محل ها برای شاه آشور نامه رو فرستاده. اسرحدون میگه خراجتو نفرستادی، خراج سالیانه نیامد. جمله خیلی شگفت انگیزه. به صلاح حاکم آشوری اون شهر میگه خداوندگار خود به نیکی میدانن که در اینجا همه به حساب آشور از ما متنفرند. یعنی میگه که من در یک وضعیت بسیار بسیار خطیری ام، چه جوری تو خراج میکنی؟ همه از ما متنفرند. یا نامه می‌نویسه که مثلا قبیله زاپلاگی ها ما که داشتیم خراج رو می آوردیم حمله کرد و خراج رو گرفت و غارت کرد و رفت، من چجوری خراج رو گرفتم؟ اینا تو کتیبه های رسمی هرگز نمیاد، شما اینها رو توی نامه های آشوری میتونید پیدا کنید. بنابراین خود این فن که فنی نیست که فقط داره تحلیل مبنای آشوری به وجود آورده باشه، فنی بسیار دیرینه ساله و در منابع دوره اسلامی هم خیلی به کار میره و کلاس‌های خیلی جدی داره مثل تحلیل انتقادی متن، که شما سوای آگاهی‌های دیگه و آگاهی‌های صفت‌سینه از طریق خود متن میتونید اون رو به گونه انتقادی تحلیل کنید. اگر قرار بود همه متن‌های تاریخی یکسره قابل اعتماد بشن که دانش تاریخ برای چی به وجود میومد؟ تاریخ‌دان‌ها باید متن‌ها رو در کنار همدیگه بذارن، بسنجن شباهت‌هاشون، تفاوت‌هاشون، قانونمندی میان شباهت‌ها، قانونمندی میان تفاوت‌ها رو بازسازی کنن و از درون اونها متنی رو قابل اعتماد بشه که تاریخ امروزی در نویسند، وگرنه متنهای تاریخی سر جای خودشون هست.
چون مختلفی خیلی بودایی
میلاد محسن زاده هستن باشه باستان شناسی بود.
آقای دکتر، این موضوع که در مورد که زیاد سرمانده که از استشاهایی که از ما دران بیسته بودن بودن آیا ممکنه این بطور آنکلی نوید دارید از شاهدان ها میدارن آن رو بکنه شاهدان مثلا اگر شبان کنه در رنگ نیگه دوباره دارد در رنگ دوباره پیش از دیگر از یک شهر شاهدان هم دارد که دارد حاکم هم جهر بکنه هماشی
خنوزی رو کرد بله و از اسم شهرش هم بیت سکبته که اوالا حکمتان هست
یا مثلا همون تنورتیشی که 672 پیش از میلاد میان میکنه و یک سری شاهک هایی که احتمالا در قلم روی ما بودن آیا میشه مثلا اینطوری هم تطورید که احتمالا برمیاد این شاهک ها رو نام بود
ببین پرونده ای که تزیاس خرابتر از این حرف هاست برای مثال دو نفر رو پیشنهاد میکنه دو تا نام به کار میبره که اینها کسانی هستند که به یاری هم دیگه یک بابدی یک مادی علیه همه در جهان باستان میدونستن که که امپراتوری آشور به واسطه اتحاد میان مادی ها و بابدی ها برافتاده این اطلاع سرراستی بوده تو متن های دیگه هم به کرات آمده اما دو تا نامی که کتزیاس انتخاب میکنه برای شاه ماد و شاه بابل یا به صدا سرکردگان خیزش علیه آشور به جوری یه شکلی که خیلی تو ذوق ما میزنه نام شهرب ها یا ساتراب های ایالت ماد و ایالت بابل در دوره اردشیر دوم بوده یعنی حتی به خودش زحمت نمیده که بگرده دوباره نام های دیگه یک اربکس نامی شهرب ماد بوده در دوره اردشیر دوم و بلزیس نامیش عرب بابل بوده ایالت بابیروش شاهنشاهی هخامنشی حتی زحمت نمیشه این اسم رو عوض کنه اما باز یه چیزای خیلی عجیب غریب تو روایت‌های اون ما رو به وادار می‌کنه بیشتر دقت کنیم مثلا می‌نویسه همین آرباکس سردسته مستحفظینی بود که هر سال مادها به دربار شاه آشور می‌فرستاد یعنی چی این اتفاق داستان اتابکان دوره اسلامی رو به یاد شما میاره دیگه که به اصطلاح جنگ سالاران ترک زبان در خدمت پادشاهان ایران بودن دیگه بعدن خودشون پادشاهی مستقل به دست میارن خیلی داستان رایجیه که جنگ سالارانی از قوم‌های دیگه در خدمت مردان دیگه میان از همه معروف‌تر در دوره اسلامی همین مثلا جنگ سالاران ترکی دیگه زمانی برای خلیفه میکنن یعنی زمانی برای سلطان میکنن متن‌های جدیدی که به دست اومد پیمان نامه‌هایی که هستش البته به عنوان پیمان با شاهکار مادی شناخته شده اثر هدون داره قول و قرار میگیره از چند تا مرد مادی که به سلطنت پسرش آشوربنیپال احترام بذاره ماریو لیبرانی در یه مقاله جدیدی میگه که اینها شاهکار مادی نیستن اینها بادیگاردهای مادی درون قلمرو آشور هستن اگر این رو بپذیریم اون وقت این قصه کتزیاسی یادمون میاد که میگه آرباکس سردسته نگهبانانی بود که هر سال ماد به دربار آشور میفرستاد ببین یه چیزایی توی روایت کتزیاس هست که شما رو اذیت میکنه نمیتونی کلا کتاب کتزیاس رو ببندیم از این اون بر اما باید خیلی با احتیاط باش مواجه بشی آرباکس به نظر میاد ببینید تلفظ لهجه ها خیلی مهمه هرودوت زاده شهر هالیکارناسوسه که شهر بودروم امروزی در نزدیکی آنتالیاست کتزیاس مال جزیره کنیدوسه زبانی که اینها متن‌هاشون رو می‌نویسن خیلی به هم نزدیک بوده اما متفاوت بوده همون واژه ایرانی باستانی که احتمالاً ارپاک هست رو کتزیاس می‌شنیده آرباکس و هرودوت می‌شنیده هارپاگوس به این کار یونانی‌ها باید خیلی دقت کنید مثلا خشیرشاه و یونانی‌ها نوشتن زرگزس و ارتخشسر یعنی اردشیر هم باز نوشتن آرتا زرگزس یعنی یونانی‌ها یه چیزی میشنیدن یه چیزی مینوشتن 200 سال 250 ساله که پژوهشگران اروپایی تلاش میکنن که شکل درست واژگان ایرانی که در متن‌های یونانی بازنمود شده رو بازسازی کنن دیگه کتاب ایرانیش اسم آمد بخی یوستی سراسر پر از این مطلبه و یا مجموعه که در آکادمی علوم اتریش بنیان گذاری شد
ایرانش از پرزون نام بوخ مای با فرشن و دیگران خیلی کوشیدن شکلهای ایرانی اصیل نامهای یونانی رو بازسازی میکنن. به نظر میاد ارپکه یعنی او که به مانند روباه زیرک است. ارپک یعنی روباه، کلمه روباه فارسی رو را پیوندش با ارپه میبینید. ارپکه با پسوند اسم سفرساز که که تو دیوکه هم هست یه نام ایرانی بوده آن که به مانند روباه زیرک است. حالا کسی ها شنیده آرباکس نوشته، هرودوت نوشته، آرپاگوس گاهی وقتا با هم دیگه شکلها فرق میکنه، اما هارپاگوس بعدها خیلی نامورتر میشه چون یک پادشاهی محلی در دوکیه به وجود میاد و فرزندان هارپاگوس تا نزدیک آمدن اسکندر در اونجای پادشاهی محلی دارن و نام ارپخو توی کتیبه های دو زبانه لوکیایی یونانی هم دیده میشه.
ببخش من یه سوال خیلی کوتاه. بله نه اصلا خیلی جزئی. که زیاس این مورد که راجب پیوند نسبی کوروش و تقسیم شده مشخص میگه این چون فاقد جزئیات تاریخ و اسم هست و یک مسئله کلیدی هم هست، ما میتونیم خیلی محتمل بدونیم که این رو در اون دورانی که در دربار اردشیر بوده شنید.
همه اینا رو دورش
میده. نه یعنی منظورم اینه که این به صحت این میتونیم بیش از اون اعداد و اسامی که گفته مطمئن بشیم.
احتمالاً.
چون اولا جزئیات نداره که بگیم خطا داشته، دوما مسئله بسیار مهمی بود، داره به یک پیوند خونی نسبی شاهی اشاره میکنه، داره حرف از تسلیم یک منطقه خیلی بزرگ میزنه. میشه حد زد که مثلا این حرفش از بقیه حرفش معتبره.
این تکه اتفاقا از کتاب کتسیاس مورد تحلیل و تفسیر هرتل، هرتسفل، هنینگ، نیوبل و خیلی آدم های دیگه قرار گرفته، چون نام شهدوکتی که به زنی کوروش در آمده دومیتیه، کلمه همای در شاهنامه و نام همای و شکل یونانیش آمیتیسه و این نامی که در دربار پادشاهی ما خیلی رایج بوده. حتی یه دختر آمیتیس نام دیگر رو به زنی به ولیعهد بابل نبوکدنصر بودن که بعدا به اسم نبوکدنصر دوم به شاهی میشینه. همایتی نام رایجی بوده در میان زنان دربار ماد، اما جالبه که اون شوهری داشته و دو تا پسر که اسماشون اسپیتاکس و استیمانه و خیلی نزدیک به نام زرتشت و قصه های خیلی زیادی در اومده در این زمینه. البته ما باور نمی کنیم که اینا همون زرتشت بودن در دوره کوروش در دربار پادشاهی ما، هرچند که خیلی های قصه ها رو گفتن، اما به هر حال نشان دهنده آشنایی کتزیاس با یک قصه های مربوط به خاندان زرتشت. یعنی اسمای هچل هفت و نامربوطی نیست. مثلا کسنفون در کوروشنامه بعضی از اسماش هچل هفت و من در آوردیه. مثلا یه اسمی در کوروشنامه وجود داره به اسم پانتها، خیلی هم رو دختراشون میذارن. پانتها یه اسم کاملا جعلیه، اصلا هیچ ریشه شناسی در زبانهای ایرانی نداره، فقط شرقی مهاب بوده استفادهش کرده کسنفون. اما این چند تا اسم تو این قطعه از کتزیاس نشون دهنده اینه که کتزیاس یه قصه هایی در مورد خاندان زرتشته.